مندان به شبکه رادیویی نمایش در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
در اظهارات اهل سیاست مسئله مذاکره با آمریکا زیاد مطرح میشه. نظرات مختلفی هم از بعضیا گفتم، این رو مفید میدونن، لازم میدونن، بعضیا مضر میدونن، بعضیا نظرات میانه تری دارن، حرفا مختلفه. من اونجوری که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. مسئولین سیاسی و فعالان سیاسی هم خواهش میکنم اینقدر تأمل کنن روی این حرفا، فکر کنن، تأمل کنن و قضاوت رو بر اساس آگاهی و اطلاع انجام بدن. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه، 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداره. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این، یعنی کاریست بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده‌ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه. ثانیا به عکس، زیانهایی هم مترتب برش، یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دوم این است که در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستند. اما اینکه میگیم به سود ما نیست، برای ما فایده ای نداره، چون طرف آمریکایی پیشاپیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته ای و غنی‌سازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونا خواهیم کرد این باشه که او حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیره. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است، این تحمیله. طرف مقابل امروز اینجوری حرف میزنه، میگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنی‌سازی نداشته باشه. حالا این غنی‌سازی رو گفته، چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه، نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه. یعنی ایران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی به این پایگاه آمریکایی در عراق یا در فلانجا هم نتونه جوابی بده و پاسخی بده. معنای این حرف اینه مذاکره کنیم تا این نتیجه به وجود بیاد. خب این سود نیست، این مذاکره است که در او هیچ سودی وجود نداره، همش به ضرر ماست. این نتیجه مذاکره زورگویی است، تحمل زورگویی و تحمیل آمریکاست. این مذاکره نیست. وقتی کسی با ایران اسلامی طرفه، اینجور توقعات، اینجور اظهارات ناشی از نشناختن ملت ایرانه، ناشی از نشناختن جمهوری اسلامی است، ناشی از این است که نمیدانه فلسفه و مبنا و ممشای ایران اسلامی چیست. اینا رو که نمیدونه اینجوری حرف میزنه. به قول ما مشهدی ها، این حرف از دهن گویندش بزرگتر و قابل اعتنا نیست. این حرف، این حرفی که بیایید مذاکره کنیم برای یه چنین چیزی، پس بنابراین برای ما سود نداره.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
صبح همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه. از پخش شبکه رادیویی نمایش دنبال میکنیم برنامه ها رو. برنامه زنده حنظله تقدیم میشه به همه شما دوستان عزیز.
آب را جیره بندی کرده ایم، نان را جیره بندی کرده ایم، آتش همه را هلاک کرده، همه را جز شهدا که حالا در انتهای کانال کنار هم خوابیده‌اند.
پنزل زدن.
حنظله که باشی وجودت مال خودت نیست. من حنظلم، حنظلهی که دلش مال خودش نیست، چشمات مال خودت نیست، اصلا زندگی مال خودت نیست. حنظله که باشی تمام وجودت میشه فلسطین، میشه لحظه های سختی که بچه های فلسطین پشت سر هم میزه. برای همین هم از که حنظله بودن هیچ وقت ساده نبوده، چون یه وقتایی حنظله باید نفسشو تو سینه حبس کنه و بی صدا گریه کنه، یه وقتایی باید درد رو با تمام وجودش لمس کنه و ساکت بمونه. و من حنظله سال هاست که دارم تو خلوت خودم بغض میکنم و گریه میکنم. آره من حنظلم، همون حنظله 10 ساله‌ای که ناجی علی خلق کرد و قرار شد بزرگ نشه تا زمانی که دوباره به سرزمین خودش برگرده، به فلسطین. من حالا تو غزه‌ام، نزدیک به 2 ساله که تو غزه‌ام و از نزدیک زنها و بچه‌هایی رو میبینم که بیگناه کشته میشن. من حنظله‌ام و امروزم میخوام برای شما و برای همه دنیا بگم که تو هفته گذشته تو شهر ویران غزه چی گذشت.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. همراهان سلام، اینجا حنظله. امیدوارم هر جای سرزمینم ایران کسی تنتون سالم باشه و دلتون آروم و آماده باشید که با برنامه حنظله این هفته از رادیو نمایش یارو همراه باشید. همونطور که میدونید در برنامه حنظله میپردازیم به اتفاقها و رویدادهایی که در غرب آسیا به ویژه باریکه غزه روی داده و سعی میکنیم در این رابطه ارتباط تلفنی برقرار کنیم با کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی و بین‌الملل به ویژه غرب آسیا تا واکاوی بکنیم و اصل جریان رو بدونیم از چه قرار است. یکی از خبرهایی که بهش میپردازیم این است که روی خبرگزاری آمده بود که نشستی ترامپ میخواد برگزار بکنه با رهبران کشورهای اسلامی و عرب که حالا تعداد اون کشورهای اسلامی همونایی بودن که مصر و اردن و عربستان و امارات که میخواستن حالا یک ائتلافی رو به همراه قطر تشکیل بدن، یک ائتلاف مثل ناتو، ناتوی عربی، و ترکیه هم در کنارشون هست. حالا نمیدونیم این جریان از چه قرار است، باید با کارشون هست گفتگو بکنیم که هدف از این برگزاری چی هست. شاید برای خام کردن رهبران این کشور باشه. در خبرها اومده بود که نتانیاهو، ترامپ اعلام کرده که نتانیاهو مانع اصلی آتش بس در غزه است. ما نمیدونیم از زمین مثل که با آسمون میباره، چرا که رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان آب بدون اجازه اربابش که امریکا باشه نمیخوره. و در این رابطه حماس هم واکنشی رو نشون داده که به این خبر هم خواهیم پرداخت. بعد از طوفان الاقصا و هفتم اکتبر که قریب به 2 سال داره میگذره و رژیم صهیونیستی جنایت‌های متعددی رو در باریکه غزه انجام داده، الان یه طرحی دارن که بخوان حمله بکنن به شهر غزه از 3 محور برای اشغال کامل این باریکه. 2 سال دارن با رزمندگان و دلاوران حماس می جنگن و هر روز دارن تلفات میدن و مطمئنن این طرحشون هم با شکست مواجه خواهد شد. این خبر رو هم حتما بهش می پردازیم. پیش از این که حالا بریم به اصل برنامه و موضوعاتی که بوده، در روز اول مهر ماه 1404 حضرت آقا مقام معظم رهبری بیاناتی رو داشتن که تلویزیونی بود و همه شنیدیم و دیدیم و محورهای خیلی مهمی داشت. یکی از محورهاشون در رابطه با دانش آموزان بود، اما 3 محور اصلی که من و بسیار مهم است که در بیانات حضرت آقا وجود داشت، یکی یکپارچگی ملت ایران بود که حالا بعضیا فکر میکردن که بعد از جنگ 12 روزه این وحدت ممکنه که قدری خللی درش ایجاد شده باشه که نشده. مسئله بعدی غنی‌سازی بود که حضرت آقا بسیار شفاف و بسیار دقیق باز کردن که این صنعت هسته‌ای یا فن و علم هسته‌ای چقدر ارزشمند هست. و بخش دیگر مسئله مذاکره با آمریکا بود که حضرت آقا تأکید کردند که مذاکره‌ای که نتیجه‌اش از قبل توسط آمریکا دیکته شده باشه، این دیگه مذاکره نیست. مطمئنم شما شنیدید، خودم به طور مستقیم شاهدش بودم، اما یک بار دیگر هم دیدم که نکاتی رو برای خودم یادداشت کردم، ارزش چند بار دیدن رو داره.
یکی از مواردی که همیشه در بیانات رهبر معظم انقلاب وجود داشته بحث مظلومیت مردمان غزه و ظلمیه که رژیم قاسم صهیونیستی در غزه به مردم اون دیار میکنه.
مسئله غزه امروز مسئله اول دنیاست.
حضرت آیت الله خامنه ای غزه رو مسئله اول دنیا میدونن، مسئله ای که در جوامع اسلامی قطعا باید به اون بیش از پیش پرداخته بشه.
این در سطح بین المللی هر کارم که میکنن صهیونیستا و پشتیبانان آمریکاییشون و اروپاییشون که مسئله غزه رو از دستور کار افکار عمومی دنیا خارج کنن نمیتونن. خب نگاه کنید به این دانشگاه های آمریکا در استرالیا، در اروپا، کشورهای مختلف اروپایی، یعنی ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه. باید فشار روی رژیم صهیونیستی روز به روز افزایش پیدا کنه.
همچنین حضرت آیت الله خامنه ای در پیام‌های جداگانه و در زمان‌های جداگانه ای سران کشورهای اسلامی رو به قطع ارتباط با رژیم صهیونیستی، واکنش و محکومیت جنایات قاصبان و همچنین مبارزه با اونا فرا می‌خوندن.
مردم غزه با صبر خودشون توانستن
وجدان بشری رو به حرکت در بیارن. الان شما ببینید در دنیا چه خبره، تو همین کشورهای غربی، در انگلیس، در فرانسه، در ایتالیا، در خود آمریکا، ایالت‌های مختلف، مردم با جمعیت‌های انبوه میان توی خیابان علیه اسرائیل و در موارد بسیاری علیه آمریکا شعار میدن. خب اینها رفت، اینها واقعا هیچ علاجی ندارن، نمیتونن توجیه کنن. لذا میبینید یک ابلهی پیدا میشه میگه اجتماع مردم در انگلیس کار ایرانه، بود بسیج لندن این کار رو کرده، بسیج پاریس رو کرده.
اما اگر در بیانات رهبر معظم انقلاب دقت کنیم، یکی از مواردی که درباره کمک به مردم غزه و محکومیت جنایات قاصبان اشاره شده واجب قطعیه. این واژه میزان مهم بودن این مورد رو در کلام رهبر معظم انقلاب و اهمیت عملی بودن این حوزه رو از سوی همه جامعه اسلام نشون میده.
من سالهاست بر روی واژه امت اسلامی به خصوص متعمدن تکیه میکنم که ما فراموش نکنیم که یک امتیم، ایرانی هستیم، بعضی عراقی هستیم، بعضی شامی هستیم و غیر ذالک، لکن این مرزها حقیقت امت اسلامی رو تغییر نمیده. این نمیشه که من خودم رو مسلمان بدونم اما از رنجی که یک مسلمان در میانمار یا در غزه یا در هند یا در فلان جا میکشه خودمو غافل بدونم. این امکان نداره، این خلاف تعالیم اسلامی و اصول اسلامی است. ممکنه شما به شخصه نتونید یک کاری به کمک او انجام بدید، اما همدلی و همدردی یک حقیقتی است، این باعث وجود داشته باشه.
امروز شنبه است، 20 سپتامبر سال 2025 میلادی. این روزا صدای گرسنگی بچه‌های غزه از دل کوچه‌ها و خیابان‌های ویران این شهر اصلا میشه شنیده بشه. این روزا همه دنیا میتونن از اون طرف جعبه جادویی نگاه گرسنه و اندام لحیف بچه‌های غزه رو ببینن و صدای گرسنگی شکماشون رو حتی بشنون اما هیچ کاری نکنن. و این حال هنوزم مدعیان حقوق بشر سکوت رو بر هر اقدام انسانی دارن ترجیح میدن و با شکنجه گرسنگی، نسل‌کشی تو غزه، همه اینا رو به نمایش گذاشتن. امروز در همین باره خبری رو خوندم که دلم خیلی درد گرفت و دلم میخواد که شما هم اونو بشنوی.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه وابسته به سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد که طی ماهای ژوئیه و اوت حدود 26 هزار مورد سوء تغذیه شدید کودکان زیر 5 سال در نوار غزه به ثبت رسیده است. اوچا اعلام کرد که این رقم بالاتر از مجموع موارد ثبت شده سوء تغذیه کودکان در 6 ماه نخست سال 2025 و نشان دهنده وخامت اوضاع انسانی در نوار غزه است. این مؤسسه وابسته به سازمان ملل متحد بیان کرد که از حدود 95 هزار کودکی که در ماه اوت معاینه شدند 12800 نفر دچار سوء تغذیه شدید بودند که به درمان نیاز داشتند. در ماه ژوئیه نیز بیش از 150 هزار کودک تحت معاینه قرار گرفتند و مشخص شد 13 هزار نفر از آنان دچار سوء تغذیه شدید هستند. در شهر غزه میزان سوء تغذیه کودکان به 19% رسیده است، به این معنا که تقریبا 1/5 کودکان در این شهر دچار سوء تغذیه هستند.
امروز یک شنبه است، 21 سپتامبر. امروز هم مثل تمام روزهای دو سال گذشته برای غزه روز دردناکی بود، روزی که با انفجار و ویرانی و تخریب و فریاد و گرسنگی گره خورده بود. امروز هم دیدبان حقوق بشر شرایط دردناک این شهر رو تو بیانیه توصیف کرد، اما گوش شنوایی برای شنیدن این همه درد نیست. حالا میخوام اینو بشنوی.
سازمان دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که ارتش اشغالگر صهیونیستی روزانه به صورت میانگین 17 خودروی بمب‌گذاری شده را در شهر غزه منفجر می کند که هر یک از آنها زلزله‌ای به بزرگی 3.7 ریشتر ایجاد می کند. بر اساس این گزارش در طول هفته گذشته انفجار حدود 120 خودروی بمب‌گذاری شده توسط ارتش صهیونیستی را با حدود 840 تن مواد منفجره در میان محله‌های مسکونی شهر غزه مستند شده است. این بیانیه می‌افزاید که انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده حاوی 6 یا 7 تن ماده منفجری TNT تقریبا معادل انرژی آزاد شده توسط یک زلزله طبیعی به بزرگی 3.7 ریشتر است. به نوشته این بیانیه، انفجار خودروهای بمب‌گذاری شده باعث لرزش شدید می شود که به ساختمان‌های واقع در فاصله چند کیلومتری از مرکز انفجار می رسد و درست مانند زلزله‌های طبیعی برای چند ثانیه ادامه می یابد.
از بعد از عملیات طوفان و رقصا تا امروز اسرائیل هر بار از سلاح‌های مخربتری برای کشتار جمعی و ویرانی غزه استفاده کرد، سلاح‌هایی که از حامیانش خریده و هر روز پیشرفته‌تر و غیرانسانی‌تر میشن. اسرائیل برای افزایش کشتار جمعی و نسل‌کشی تو غزه از هیچ جنایتی اصلا دریغ نمی‌کنه، تا جایی که این روزا از ادوات مرگباری برای ادامه کشتار میاد استفاده می‌کنه. امروز حماس در اعتراض به استفاده از این سلاح‌های یه بیانیه صادر کرده. بیانیه رو گوش کنید.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس طی بیانیه‌ای اعلام کرد که استفاده ارتش اشغالگر صهیونی از خودروها بمب‌گذاری شده در نوار غزه که مملو از مواد منفجره بوده و به عمق محلات مسکونی فرستاده شده و منفجر می‌شوند تا بیشترین میزان تخریب و کشتار به همراه داشته باشند، یک جنایت جنگی است و یک عملیات پاکسازی قومی تمام عیار به شمار می رود. حماس در این بیانیه افزود سازمان‌های حقوق بشری و بشر دوستانه انفجار حدود 120 خودرو حامل سطحات مواد منفجره در محلات شهر غزه را طی یک هفته ثبت کردند که صحنه جنایتکارانه و بی سابقه در تاریخ بشریت است. این جنبش تأکید کرد جهان امروز شاهد جنایت هولناکی است که از سوی کابینه جنایتکار جنگی نتانیاهو که تحت تعقیب دیوان کیفری بین المللی است انجام می شود.